أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله وسيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير روحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلى الله عليه وسلم. اليوم دهه فجر نام بردار شده و این ملهم از تعبیری است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به ماهیت انقلاب کردند که انقلاب ما انفجار نور بود. تعبیر هرچند استعاری و شاعرانه است، اما از دقت بسیاری برخوردار است. الحق که در عمق ظلمت مدرنیته و در تیه ظلم حکومت جور این اتفاق یک انفجار بود و انفجار نور. این رو دیگران هم، رقبای ما و بلکه معارضین انقلاب هم از آن دارند. من از بعضی سران ادیان که جزء چهره‌های جهانی رهبری بعضی ادیان مهمند این رو شنیدم که اعتراف میکنند به این که امام آمد و چرخش در تاریخ ایجاد کرد، در حالی که جهان یک سره و چهار نعله به سمت مادیت میتاخت و با شتاب طی قرون اخیر بعد از دوره رنسانس و نوزایی به سمت الحاد و سکولاریزم پیش می رفت، یک باریشون آمد و تغییر جهت داد به تاریخ. منشه تحول در حیات کل بشر شد. اونچه امام رضوان الله و سلام علیه در این قیام عظیم انجام دادند در قیاس با اقدام بعضی از انبیا موفق تر بود. ما در تاریخ انبیای بزرگی داشتیم به رغم تلاش مستمر و ممتد و متمادی و ایثار و نثار وصف ناشدنی، اما توفیق چندانی به کف نیاوردند. خدا متعال به این بزرگوار توفیق داد اتفاقاتی رو رقم بزنه که به جهت مساعد بودن شرایط اکنون و مساعد نبودن ظروف و شرایط در مقاطع دیگر تاریخی بعضی انبیا و اولیا هم اون مایه و این میزان توفیق رو نتونستن کسب کنند. انقلابی که اولا در اوج نشاط و قوت مدرنیته واقع شد برای نقد و نقض مدرنیته، در ظاهرا اوج حاکمیت ادبیات مبارزاتی مارکسیسم و چپ اتفاق افتاد و ادبیات مبارزه رو تغییر داد. زبان مبارزه، منطق مبارزه، ابزار مبارزه، فرهنگ مبارزه رو تغییر داد. آرمان‌های انقلابی رو عوض کرد. آرمان‌های جدیدی رو جایگزین آرمان‌های رایج در بین مبارزین سراسر جهان وارد کرد. در یک سوی دنیا گفته می شد که دین جزء عهد مدرنیت سنت است و عهدش سپری شده، دیگه مال این زمانه نیست و قابل احیا نیست، و ایشون آمد دین رو محور حیات کرد. در دیگر سوی جهان گفته می شد که دین افیون توده هاست و به کار مبارزه نمیاد، ایشون آمد دین رو ابزار بلکه مبنای مبارزه و جهاد قرار داد. یعنی با هر دو جامعه مسلط جهانی، لیبرالیسم و مارکسیسم، دقیقا نقض هر دو شد و هر دو نگرش و نگاه رو نسخ کرد. و مهمتر از این که در روزگار این انقلاب اتفاق افتاد که رسم انقلابیگری در حال زوال بود و منسوخ می شد و لیبرالیسم در جهان موفق شده بود انقلابیگری رو قبیح نشون بده و تحت عنوان اصلاحگرایی راه دیگه ای رو پیش روی انقلابیون قرار بده و اونها رو با شعار اصلاحگرایی از انقلابیگری باز بداره و همه سعی قدرت ها این شده بود که انقلاب ها رو منکوب کنند و رفورمیسم، کسانی رو که دایی و مدعی انقلابند، به رفورمیسم دعوت کنند و همه انقلاب ها هم منکوب و سرکوب شد. یعنی الان در کره زمین هیچ انقلابی سرپا نیست. درست در همون اوانی که امام انقلاب کرد، انقلاب ها همگی داشتن و افول میکردن و همگی نابود شدند. یعنی ما پیش از پیروزی انقلاب، اگر احیانا مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی، اینجا و اونجای جهان چیزی هم به چشم می‌خورد از تحرکات انقلابی، همین ها از میان رفتند و دیگر جایی نیست که مدعی انقلابیگری باشد. و این در حالی است که امام از نوع روح انقلابیگری و حماسه رو در کاربد بشر دمید و انقلابی آغاز شد، برخلاف اون تدابیر بسیار طولانی و پیچیده‌ای که قدرت‌های جهان و قدرت‌های بزرگ و ثروت‌های بزرگ، کانون‌های قدرت و ثروت به کار بسته بودند که از شر انقلابگری راحت بشن. و دیگر تصور می‌شد که روزگار انقلابگری و سخن از انقلاب گفتن سپری شده، منسوخ شده و عملا هم همه انقلاب ها منکوب شدند. اما انقلابی رو بنا گذاشت در همین ظروف تاریخی، انقلابی رو بنا گذاشت که دوام آورد. انقلاب ها عمر کوتاهی داشتن، معمولا انقلاب ها در حد یک قیام جواب میدادند در اون دوره. انقلاب هایی که حتی ما متأثر از اونها بودیم و علاقمند بودیم و پیوسته با شوق خاصی از اونها سخن میگفتیم، انقلاب الجزایر، با هم خیال میکردیم که اونجا اتفاق افتاده. عمر اونها به 5 سال تا 10 سال قد نمیداد و انقلابی که پیوسته وعده داده میشد تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه، تا 2 سال دیگه تمام میشه، الان 1/40 از این مسکر نورانی سپری شده و بالنده پیش میره و مرزها رو در نبرد دیده، یک منطقه رو با آرمانهای انقلابی درگیر کرده. به جای افول، به جای به ضعف گراییدن و به سردی گراییدن، روز افزون بلکه لحظه افزون، فروغ افزاست لحظه افزون، رو به گسترش لحظه افزون، رو به جرفایشه و این معضل ابرقدرت هاست در جهان. اونا الان این با این مشکل رو هستن که تونستن انقلاب هایی رو که نیمی از جهان رو اشغال کرده بودن به لحاظ جمعیتی، کمیت جمعیت 3/4 جمعیت جهان رو، 2/3 جمعیت جهان رو تحت سیطره داشتن. چین با اون عظمت، کشورهای شرقی اقماری چین، ماویستا و شرق غرب، ابرقدرت مقابل ابرقدرت‌های غربی شوروی با اون عظمت، هم به لحاظ کمی جمعیت بزرگ جهان رو در اختیار داشتند، جمعیتی که در این بخش‌های جهان تحت سلطه چپ و جریان در مجموع مارکسیسم بود خیلی بیش از جمعیتی بود که در نقطه در بخش دیگر جهان تحت اشراف لیبرالیسم بود. یه همچین جمعیتی رو در قبضه داشتن و خب شخصیت‌های عظیم، قدرت فراوان، سلاح بسیار و معادن، ثروت بسیار عظیمی رو در اختیار داشتن این کشورها و این ملت‌ها. و در همون اوانی که قدرت مقابل این دامنه وسیع و این مجموعه گسترده رو داشت رو به فرسودگی و زوال می برد، یه مرتبه این انقلاب اتفاق افتاد و اونا به تصور این که مارکسیسم رو به زانو در آوردن و کار او به پایان میره و درستن بود. امام هم در اون پیام ماورائیش فرمود که دیگه مارکسیسم به زوال دانه تاریخ سپرده میشه و مبادا پس از سقوط شما به امریکا پناه ببرید. و امام آمد این قطب جهانی رو به دیانت و معرفت و عرفان دعوت کرد و به اسلام دعوت کرد. در همون اوان و روز و شرایطی که بزرگترین قدرت چپ و بزرگترین و وسیع‌ترین بلوک به اصطلاح انقلابی و چپ رو به افول می‌رفت، یه مرتبه این انقلاب ظهور کرد و به رغم وعده‌های 6 ماه و 1 سال و امروز و فردا شدن که این انقلاب و این نظام برآمده از او چیزی دوام نخواهد آورد، 40 سال دوام آورده که هیچ، بلکه پا رو فراتر گذاشته و مرزها رو در نوردیده. اونها امروز دیگه با این مشکل روبرو نیستن که انقلابی شده است که رژیم وابسته به اونها که پایگاه اونها بود نابود شد، بلکه الان با این مشکل مواجهند که کشورهای مختلفی تحت دیول و سیطره این انقلابند و این انقلاب در هر نقطه‌ای که اراده میکنه در مقابل اونها میسته و با موفقیت میسته. با این مشکل مواجهند که 40 سال است که همواره دارن جبهه رو میبازند و 40 سال است که هر جا که این انقلاب اراده میکنه با موفقیت سر بر میاره. این مشکل اونهاست الان و همه این بازی هایی که در دورهای مختلف در آوردند، از کودتاهای پیاپی که خیال میکردن با کودتا میشه، تصور میکردن یه انقلابیست با کودتا روی کار آمده و با کودتا هم میتوان رو برچید، بارها این کار رو کردن، موفق نشدن. با شورش های خیابانی حتی مسلحانه و اخیراً این اختشاشات که اتفاق افتاد، تصور میشد که این خیلی مهمه. مهمتر از این شورش های قبلی بود. سال 61 یک جریان با 25,000 نیروی مسلح آمد به خیابان. یعنی یک لشکر بانشات جوان جری آمد به خیابان و در هم شکسته شد. خیلی قوی تر از اختشاشات سال جاری بود و همینطور در سال 71، همینطور در سال 88 و تا امسال و پس از اینم از این وقایع اتفاق خواهد افتاد. اما این انقلاب عمیق‌تر و عظیم‌تر از آن است که به این بادهای متعفنی که از غرب میوزه قطعاً و اینا ریشه در غرب دارن از جا تکان بخوره. و خواهیم دید انشاءالله فردا که مردم درست مثل 40 سال پیش باز به صحنه خواهند آمد و تکلیف مردم هم تکلیف مردم است که به خیابان‌ها بیان و هم حق اونهاست که اعلام موضع کنن و از حقوقشون دفاع کنن، بگن ما این انقلاب رو به وجود آوردیم و پشت انقلاب هستیم و حیات ما و زیست ما پیوند خورده با این انقلاب و از حقوق خودشون، از حیات خودشون، از هستی خودشون دفاع کنن. این یک تکلیف شرعی است و به اعتبار اینکه از دین دارن دفاع میکنن، از میهن دارن دفاع میکنن، از آرمانهای بلند الهیشون دارن دفاع میکنن، از خون 300,000 شهیدشون دارن دفاع میکنن، این یک تکلیف شرعیه. در این حال تکلیف ملی هم هست، چون هویت ما به این انقلاب پیوند خورده و در دفاع از هویت ملیمون ما از چیزی فرو نمیگذاریم. در همه تاریخ ملت ایران نشون دادن که در سراسر تاریخ آنگاه که بحث هویت بوده، بحث ملیت بوده، بحث استقلال بوده، بحث حریت ایرانی بوده، آمدن به صحنه و در قبال خطرها و دشمن ایستادن. در این حال تکلیف ملی ما هم هست که انشاءالله به صحنه بیاییم به امید خدا و خدا متعال هم وعده خودش رو عمل میکنیم. تنصر الله ینصر کن. این یاری خداوند متعال، یاری امام زمان علیه السلام هست، یاری از سید شهدا است و این حضور در عرصه ها و خیابان ها در واقع پاسخیست به حلم ناصر ینصرنی سید شهدا و شهدای مسیح اون بزرگوار، که قطعا مردم ما این درک عمیق رو از شرایط دارند و من پیش بینیم این است که دلیل همین اختشاشات بیپایه و بیمایه و پریشانی رو که جریان‌های مختلف ولی با پشتیبانی غرب اتفاق افتاد، مردم رو امسال تحریض کرده و تحریک کرده و از سنوات گذشته با نشاط‌تر و شورانگیزتر و کیفی‌تر و کمی‌تر به صحنه خواهند آمد. خب بحث ما راجع به بحث جدیدی رو باز شروع می‌کنیم در حوزه مباحث اوامر و اون این که حل الاوامر و النواهی تتعلق به تبایع او الافراد. سوال این است که امری که از ناحیه آمر، از ناحیه مولا، از سوی شارع صادر می شود و متوجه مکلفین است و چیزی رو مطالبه می کند، متعلق این امر چیست؟ آیا متعلق این امر، این اوامر و همچنین نواهی آیا تبایعند یا افراد؟ آیا متعلق طبیعت صلاتیه است؟ شارع اگر می‌فرماید سله، متعلق این سله طبیعت صلاتیه است یا نه افراد و آحاد صلات هاست، صلوات هست، آیا این صلاتی رو که احیانا من مکلف انجام میدهم این واجب شده و متعلق صله این فرد است، یا نه صلات طبیعتی دارد اون طبیعت متعلق است و او واجب است؟ این بحث رو که طرح کردن یه مقدار مطالب غیر مرتبط و غیر دقیقی وارد بحث شده و حتی بعضی از عازم و بزرگان از فقها، اصولیون و حکما وارد بحث شدن به جهت این که به اعتبار کاربرد واژه طبیعت و فرد و وجود پاره مباحث فلسفی در این زمینه مطلب رو ناصحیح تر کردن و نزاهای غیر مفید و یا ناسوابی هم در گرفته. زمینی که این بحث بحث پر اهمیتیست فی نفسه ها، فی نفسه مهم است، به دلیل همین خلط و خطایی که در طرح مسئله پیش آمده در بحث و نتیجه گیری هم تأثیر گذاشته، با دقت باید این بحث رو دنبال کرد و بررسی کرد. لحاظا ما قبل از آنی که اصل مدعا رو و احیانا دو سه نظریهی که در این زمین وجود داره بررسی کنیم و ادله اونها رو مورد وارسی قرار بدیم، مقدمتاً باید پاره جهات رو روشن کنیم که معلوم شه مراد از این مسئله چیست، محل نزاع کجاست، مبانی این مسئله چیست. به نظر میرسه جهاتی مثل یک مراد از مسئله چیست، این که میگیم متعلق اوامر و نواهی چیست، چی رو اراده میکنیم و نزاع کجاست، محل نزاع کجاست. این یک جهت، الجهت الاولى بیان المراد من المسئله و ما هو محل النزاع فيها. مطلب دومی که باید بررسی بشه این که آیا بین این مبحث و پاره مسائل فلسفی هم ادبیات با این مبحث پیوندی وجود داره؟ ما در فلسفه بعضی بحث ها رو داریم که به این مطلب ممکنه رب پیدا کنه و یا رب داده شود و رب داده شده است، آیا واقعا با اونها مربوطه؟ این که مثلا اصالت الوجود و اصالت الماهویه یه بحثی است، اصالت الوجود، اصالت الماهویه، آیا این مسئله به این نزاع اصالت الوجود و اصالت الماهی مرتبط هست؟ به این معنا که بعضی گفتن اگر ما اصالت الوجودی باشیم، چون در اصالت الوجود ما میگیم آنچه در خارج حقیقتا محقق است چیست؟ آیا وجود است یا ماهیت است؟ حدود وجود است. اگر وجود است یعنی همین افراد بیرونی موجودند، حقیقی هند. اگر قائل به اصالت الماهی هستیم به این معناست که ما دنبال این نیستیم که آنچه را که به مثابه یک فرد خارجی در خارج است اون رو اثبات کنیم اصالت دارد، حقیقت دارد. حدود وجود اصیله. بعد گفتن که این مبحث به این مطلب در به اصطلاح مرتبطه، اگر ما اصالت الوجودی باشیم باید بگیم متعلق اوامر و نواهی افرادند، چون این افرادند که در خارج وجود دارند. اصالت الماهوی باشیم باید بگیم متعلق اوامر و نواهی تبایند. گفتن بین این دوتا مسئله اون مسئله فلسفه به این بحث اصولی پیوندی وجود داره. باز با یه مبحث فلسفی دیگه گفتن بعضی دیگه موضوع پیوند خورده و مرتبط است و اون رابطه فرد و طبیعت است، به اصطلاح کلی و جزئی. این که کلی و طبیعت در خارج وجود نداره، کلی و طبیعی در خارج به وجود افرادش موجود است. بعد گفتن اینجا این مسئله مرتبط با این مطلب فلسفی میشه، چرا که ما دنبال اینیم که بگیم آقای مولا عامر از ما کلی رو خواسته، کلی طبیعی رو میخواد، امر کرده و این امر تعلق پیدا میکنه به کلی طبیعی صلات یا به فرد و مصداق صلات. بعد بحث در گرفته که آخه به فرد که نمیتواند تعلق پیدا کنه، به جهت اینکه فرد وقتی در خارج محقق میشود فرد است، چون فرد که دیگه ذهنی نیست، فرد باید خارجی باشه. حتی اگر خارجی ذهنی هم باشد، خارجی خارج از ذهن فقط نیست، خارجی ذهنی، فردی از یک کلی در ذهن. به هر حال فرد محقق خارجی باید متعلق باشد. خب این که تحصیل حاصل میشه که، این که محاله که چیزی که محقق شده مطالبه شود، در حالی است که کار مطالبه و طلب آن است که محقق کنیم متازه. و اگر بگیم فرد احیانا متعلق است، با این مشکل فلسفی رو خواهیم شد. اگرم بگید که آقا طبیعی، کلی طبیعی متعلق است، کلی طبیعی که در اختیار من نیست، من مکلف چجوری اون کلی طبیعی رو به وجود بیارم؟ مولا از من کلی طبیعی رو خواسته، متعلق امر او کلی طبیعی، اینم از ید من خارجه. این بحث رو ترک کردم. مرحوم محقق اصفهانی، اصولی زبردست، فقیه چیرچنگ و فیلسوف عظیم، مفصل این بحث رو وارد شده و درگیر شده، در حالی که به نظر میاد هیچ ربطی این مسئله اصولیه با اون مبحث فلسفی ربطی نداره. برحال این هم یه بحثی است که باید ببینیم آیا پیوندی بین این مسئله با ارسواتی اون دو مطلب فلسفی هست یا نیست. یه مبحث دیگه که باید باز در آغاز مورد بررسی قرار بگیره این که واژگان کلیدی، کلمات کلیدی بحث، این اگر تبیین کنیم بسا معلوم بشود که در هم آیا پیوندی این مسئله با اون مطالب فلسفی وجود داره یا نه، و هم معلوم بشه که محل نزاع کجاست. و اصلا بخوایم محل نزاع رو مشخص کنیم بدون این که ما کلمات کلیدی مبحث رو تحلیل بکنیم میسر نیست. کلمات کلیدی یکی همون طبیعت است یا طبیعی است به اصطلاح، دیگری فرد. مراد از طبیعی و طبیعت چیست؟ مراد از فرد یا افراد چیست؟ و همچنین مراد از متعلق چیست؟ که متعلق اوامر و نواهی کدامند؟ یعنی چی متعلق؟ مطلب دیگری که باید بحث بشه که عرض کردیم، حالا که تا حد قابل توجهی موارد مسائل اصولی شدیم در مباحث، در خصوص همه مباحث باید این مطلب رو مطرح کنیم، و اون مطلب این که هویت معرفتی این مسئله چیست. ما هویت معرفتی رو به مباحثی از قبیل این که بگید این مبحث آیا یک مبحث عقلی است، یک مبحث عقلایی است، یک مبحث عرفی عادی است، آیا این از نوع مبادی یا از سنخ مسائله. اگر از نوع مبادی علم اصول است، جزء کدوم دسته از مبادی است؟ اگر از سنخ مسائل علم اصول است، جزء کدوم سنخ از مسائل اصول؟ اینا رو ما اصطلاحاً اصطلاح میکنیم به هویت معرفتی مسئله، الشخصنة المعرفویه للمسئله، شخصنه و هویت معرفتی مسئله. این مسئله در اعداد کدوم دسته از مباحث قرار میگیره؟ باید این تو علم اصول بحث شه یا در فلسفی اصول باید بحث شه یا اینکه در فلسفی فقه باید بحث شه، چون حیث فلسفی فقهی هم داره. و نکته دیگری که باید مطرح بشه این که خیلی خوب بعد این همه جایگاه این مسئله کجاست. یکی از مشکلات که در علم اصول ما داریم این است که ساختار دانش اصول به صورت اندیشیده صورتبندی نشده، بلکه مباحث همطور به تدریج شکل گرفته، مطرح شده در یه جایی به یه مناسبتی به بهانه مسئله مطرح شده، بعدی آمدن بر رد قبول اون مطلب رو باز کردن، بعد شقوقی پیدا کرده، مراتب و مراحلی پیدا کرده، جزئیات فراوانی پیدا کرده، در همونجا مونده. یعنی یه مرتبه بنا بوده مثلا فرض یه خراشی بزنن، انگار قند خونش رو به تست کنن به اصطلاح، خراش زدن، بعد خب جراحای بعدی آمدن جراحی پلاستیک کردن، هزار یه کار سر این یه ذره بلا سرش رو بردن، متورم شده یک چیز تعبیر چون رساس میگن یه قلمبه‌ای شده توی یک گوشه مثلا بدن علم اصول. هیچ فکر نکردن که این مبحث جاش اصلا اینجا نیست. مثل اون مسئله مثلا تقسیم حکم به تکلیف وضعی به خاطر دارید، یه نکته ای رو صاحب وافیه به عنوان یه نکته در استصحاب که آیا استصحاب حکم وضعی و حکم تکلیفی هر دو میشود یا نمیشود، بعد آیا حکم وضعی وضع مجهول است یا نیست، اگر مجهول نیست که نمیشه استصحاب کرد، اینو ترک کرده و رد شده و بقیه اومدن رد کردن، گفتن اصلا رفتی به استصحاب نداریم، قضیه نمیتوان حکم وضعی رو اگر قائل به مجهولیت نباشیم استصحاب کنیم. این تو استصحاب توی ذیل یکی از به اصطلاح تنبیهات احیانا مطرح شد، ولی بحث باز شده، بعضی ده ها صفحه افزون بر صد صفحه راجع به قضیه بحث میکنن، در حالی که اصل مطلب دیگه رد شده و اما همون جور بحث میشه. یه روزی روزگاری 200 سال پیش یه بزرگواری آمده بود این مطلب رو مثلا اونجا گفته بود، همونجا مونده دیگه، اونم در الوافیه که کلش مثلا 350 صفحه بیشتر نیست. و یکیسی یه مرتبه میاد 50 صفحه 100 صفحه همونجا این بحث رو مطرح میکنه، در حالی که باید جداشو بیا سر جای خودش. مبحث اجزا هیچ ربطی نداره به بحث اوامر. اوامر اگر مخصوصا مباحث لفظی قلم داد کنیم، مباحث اوامر و نواهی رو، مسئله اجزایی مسئله عقلیه، احیانا عقلیه محضه کلامیه، باید بری جای دیگه، هیچ اینجوری نیست. در نتیجه راجع به هر مسئله باید بحث کرد که جایگاه درست این مسئله کجاست، و باید یه کسی یه روزگاری بنشینه و یه نگاه دیگری بکنه به علم و اصول و یک دستبندی و صورتبندی دیگری و هندسه دیگری رو طراحی کنه برای علم و اصول. به همین جهت این بحث مطمئن باید مطرح شه. در نتیجه البته این دقیقا تابع اون هویتی است که برای مسئله قائلی، هویت مسئله چه نوعی است و باید بگیم وقت جاش کجاست. به نتیجه جهت دیگه باید مطرح شه این مسئله است. از شش مسئله را علال حساب به ذهن مولسته نوشتیم، شاید هم بازم نکاتی پیش بیاد باید بررسی شه. و عرض ما این است که قبل الخوض فی صلب المبحث نفسه ینبغی الاشاره الی جهات تمهیدیه شتا و هی کالتالی. این مباحث باید مطرح شه. الجهت الاولا بیان المراد من المسئله و ما هو محل النزاع فیها، و الجهت الثانیه لیس النزاع مبنیا علی المسائل الفلسفیه، ربط و صله این مبحث رو با مطالب فلسفی باید بررسی کن. بل جهت الثالثه ما هو المراد من اللحظات المفتاحیه للمبحث و هی الطبیعه و الفرد و المتعلق. بل جهت الرابعه الشخصنه المعرفویه للمسأله. بل جهت الخامسه موقعها موقع المسأله المناسب فی هندست علم الاصول او غیره. این اصلا جاش علم اصول یا جای دیگه است. این مبحث از سنخ مباحث مبادی و مبانی است احیانا، و اگر از اون قسمت است وقت جز ممتزجه است، خیر ممتزجه تعبیر ما، و و در هر حال آیا جزء موضوع فلسفه اصول است یا فلسفه فقه، که این باید مورد بحث قرار بگیری که وقت به پایان رسید. و سلام علیکم و رحمت الله.